بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز، خوبان همیشه همراه، عزیزان گرامی، امیدوارم خوب باشید و در این آخرین روز مهر ماه سال 1404 روزگار به کامتون باشه و انشالله که آبان رو به دعای خیر شما و با مهر حضرت دوست کشورمون شاهد بارندگی باشه و از این خوشسالی وحشتناک و این دیو سیاه بی آبی نجات بده و این نمیدونم باید به چه حاجتی و به چه مسیری محقق بشه، ولی خب ما متاسفانه دچار یک خوشسالی مفرط هستیم که من به عنوان یک بچه روستایی و یک عرب کسی که یک عمر چشمش با آسمون بوده و این موقع سال همیشه دنبال بارندگی بودم و هستم، نگران هستم. نقشه های پیشیابی رو که نگاه میکنم و نقشه های این اون جنبه هاری که در اقیانوس هند مستقر هست تا شمال اقیانوس هند و حتی روی عمان و حتی جنوب شرق کشورمون، به یک نوعی وضعیت خوبی رو نوید نمیده. انشالله که با خنک‌تر شدن هوا و فشار اون سامانه های شمالی و سرسری که به پایین میریزن، این جنبه هاری کنار بره و مسیر رو برای ورود سامانه های بارشزای مدیترانه‌ای و سودانی فراهم کنه انشالله. عارضم به حضور شما در جوار حضرت دوست امام رؤوف و عزیز مهربانی که بنده خیلی بهش ارادت دارم و همیشه تو زندگیم گره‌گشا بوده برام و همیشه بهش توسل کردم، حضرت علی ابن مسر رضا علیه السلام، بر خدمتون هستم. خدا توفیقی داد و بعد از سالها که ما نتونستیم خدمتش برسیم و به دستبوسی برسیم خدمتش و زائرش باشیم، بالاخره این فرصت دست داد و در این چند ماهی که بیکار هستم و بیکار بودم، بالاخره این بیکاری هم یک حسنهایی داشت که یکی از حسنهاش این بود که به ما یادآور شد که همش کار نیست و یک سری کارهایی هم هست که باید انجام بدی و اگر انجام ندی جا موندی. در جوار حرمش برای تک تک عزیزان و اعضای کانال دعا کردم. به خدا قسم، حالا من که همه رو نمیشناسم، گفتم به این نیت دعا کردم که خداوند همه ایرانی ها رو پیروز کنه، واسه کشورمون، واسه مملکتمون سربلندی و پیروزی بیاره. و به زبان بارها و بارها تکرار کردم که خداوند تن تک تک اعضای کانال اخبار سوریه و تمام کسانی که دلشون واسه ایران میتپه و نگران ایران هستن رو سربلند کنه و تنشون رو سالم نگه داره و دلشون رو خوش نگه داره، که ما هرچی که داریم از محبت همین هموطنان عزیز و گرامیمون هست که در این وانفسا و در این تنگنای جهانی و در این شرایط بسیار پیچیده و بغرنجی که شاید خیلی ها متوجهش نیستن، شاید خیلی ها نقاط تاریکش رو میبینن، خیلی ها نقاط روشنش رو میبینن، برخی ها خب هر دو رو با هم نگاه میکنند و یک خروجی دیگه ازش میگیرند، نجات بده. شرایط دنیا خیلی پیچیده است، خیلی عجیب و غریب شده و واقعا گاهی اوقات من از تحلیل ها میمونم. حالا دیروز امروز که شرفیاب شدم به مشهد و رضا، خیلی کمتر تونستم خدایش مطالب را ببینم و کمتر هم خدمتون رسیدم، حالا به دلیل اینکه به حال در سفریم دیگه یه خورده تمرکزم کمتر میشه، ولی تا جایی که بتونم امشب تصمیم گرفتم که در یک پادکست شمه‌ای از این تحولات رو خدمتون بگم و یک نگاهی داشته باشیم به این روندهایی که وجود داره و این اتفاقاتی که داره میفته، که شما هم در جریان باشید بالاخره چه مسائلی داره پیش میاد و عموما و اصولا ما باید چه کار کنیم و چه تصمیمی در پیش بگیریم. من اول از سفر آقای الکساندر لاورنتیف فرستاده ویژه پوتین به تهران بگم و صحبت کنم، که ایشون به هر حال به دستور خود پوتین به تهران اومدن تا حاصل جمع دیدار جولانی با پوتین رو به تهران ابلاغ کنند، هرچند که آقای لاریجانی هم در همون روزها در مسکو به سر می بردند. خیلی ها براشون سوال بود و من دیدم خیلی ها در ایران از سفر جولانی به مسکو ناراحت بودند و می گفتند آقا اینجور شده اونجور شده. خب شاید خود منم یکی از اونها بودم که می گفتم بله، جولانی که با پوتینی که با جولانی به توریستاش یک عمر جنگید دست آخر بالاخره ناچار شد اون رو در مسکو بپذیره و این عرصه سیاست در جهانه، این واقعیت سیاست در جهانه و دنیایی که در حال تغییر هست. من پارسال که حاکمیت در سوریه عوض شد و دمشق به همین سادگی سقوط کرد به این نتیجه رسیدم که ما نه تنها شاهد تغییر در حکومت ها هستیم، بلکه شاهد تغییر در جغرافیای منطقه هم خواهیم بود. یعنی من با ضرس قاطع خدمت شما میگم جغرافیای حداقل غرب آسیا و شرق اروپا 100% در طول یکی دو سه سال آینده، نهایت تا سال 2030 تغییر خواهد کرد. حالا اونی که قوی تره، اونی که زورش بیشتره، اونی که توانمندتره میگیره، اونی که ضعیفتره باید بده بره، مثل اوکراین، مثل سوریه که داده به رژیم صهیونیستی، عرضم به حضور شما، یا مثل چین که ممکنه تایوان رو بگیره. بالاخره اینها واقعیت هایی هستن که دیر یا زود خودشون نشون خواهند داد و به نظر من تغییرات خیلی پیچیده تر از این خواهد بود. اینقدر تغییرات شگرفی رو شاهد خواهیم بود که در سطح تغییر حاکمیت ها خلاصه نخواهد شد و این رو من از اونجا بگم. اما سفر جولانی به مسکو صرفا در ایران با یک قبح و با یک نگاه بدی نگاه نشد و دیده نشد، بلکه من رسانه های روس رو هم که رصد میکردم، چک میکردم، میدیدم و میخوندم، اونها هم به شدت از اینکه در مسکو به این شکل از جولانی پذیرایی شده عصبانی بودند و میشد نگاه طیفی از نیروهای ملیگرا و نیروهای هویتگرای روس رو در این موضوع مشاهده کرد که با تیتر درشت، یعنی کانالهایی هستن که بیش از 1,000,000 نفر عضو دارن، یعنی کانالهای ایرانی که در برابر اون چیزی نیستند. یعنی اون کانالهایی که شما در ایران میبینید 1,000,000 نفر فالوور دارند ولی 50,000 تا ویو میخورند، اونا یه 80-90% فیکه و حتی اونی که 2,000,000 داره و 100,000 تا ویو میخوره اونم 1,500ش فیکه، یعنی نهایت 500ش واقعی باشه، 500,000 تاش نه. اونا موقعی ویو میخورند ویوشون با چیزشون با فالوورشون یا با دنبال کنندهشون یک جوری سر به سره و نشون میده که واقعی. خب من اینها رو که میدیدم و این مسائل رو نگاه میکردم میدیدم که خود روس ها به شدت ناراحتند از این مسئله و براشون سوال شده که چه اتفاقی افتاده و اینو برخی هاشون ناشی از ضعف سیاست خارجی مسکو میدونستند که روسیه چنان درگیر اوکراین شد و چنان درگیر جنگ در شرق اروپا شد که یکی از نقاط کلیدی و راهبردی خودش، یعنی غرب آسیا رو فراموش کرد و این باعث شد که دشمناش ازش جلو بیافتن و امروز برای اینکه از غرب عقب نیفته و برای اینکه دچار نوعی شکست نهایی در برابر نوع سیاست ورزی غربی ها نشه، ناچار شده که از جولانی استقبال کنه. آنچه که در دیدار پوتین و جولانی گذشت و آنچه که قرار است دمشق و دمشق تحت اشغال جولانی و روسیه تحت حکومت پوتین انجام بدن خب برای خیلی ها نامعلومه، اما تحلیلگران میگن، من که نمیگم، این رو تحلیل من نیست و فقط نقل قول هست، میگن که روسیه به هر حال اونجا نیرو داره، پایگاه داره، پادگان داره، میخواد نیرو حفظ کنه، پایگاه حفظ کنه، پادگان حفظ کنه، اینا رو حفظ کنه، ناچار شده که از جولانی به این شکل استقبال کنه. یه عده دیگه حرف دیگه میزنن، یه عده دیگه حرف دیگه میزنن، اما به باور شخص من ما فارغ از مسئله پایگاه و پادگان و جای پا، ما یک نارسایی عجیبی در حاکمیت جولانی میبینیم و جولانی دچار نوعی اضمحلال حکمرانی و استیصال اقتدارگرایی داخلی شده و عملا نمیتونه سوریه را اداره کنه و نمیتونه سوریه را جمع کنه. حالا اینکه رفته سراغ روس‌ها که روس‌ها چیکار کنن، من واقعیتش نمیتونم دقیق بگم که روس‌ها قراره چیکار کنند، اما میدونم که نگاه صرف جولانی به غرب، آویزون شدنش با آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و التماس دخیل کردنش به رژیم صهیونیستی که مثلا به نوعی قرار بود ترکیه از طریق عضویت در ناتو آمریکا و اروپا رو همراه کنه و امتیاز دادن به رژیم صهیونیستی باعث میشد تا این رژیم از تجاوزات و از خواستاش عقب نشینی کنه، امروز جولانی رو به این نتیجه رسونده که اینها موازنه برقرار کن برایش نیستند و به هر حال روسان نفوذ بسیار زیادی در طیف وسیع از مردم سوریه دارند، مردمی که امروز به صورت قاطبه اونها مخالف جولانی هستند. به هر حال جولانی یک اشغالگره، یعنی کسی که با یک نیرویی که 70% خارجی بودند اومد و دمشق رو اشغال کرد در یک نوع کودتا، برای کودتا شکل و یک حرکت خطی اومد و دمشق رو اشغال کرد و سلام علیکم و رحمت الله. یعنی نوع اشغال دمشق هم شبیه حرکت گروهک تروریستی منافقین در عملیات مرصاد در سال 67 بود یا در مورد مثل اشغال موصل و تکریت و رمادی و نمیدونم رقب و اینها، حالا رقب قبلش که توسط تروریستای تکفیری احرارشام سقوط کرده بود، توسط یا سقوط ادلب توسط خود این تروریستای تکفیری القاعده یا داعش بود. خب این شیوه و این نوع اشغالگری و این نوع حرکت که در یک همکاری گسترده‌تری توسط ترکیه، قطر، رژیم صهیونیستی و با هدایت اتاق عملیات ناتو صورت گرفت، به صورت مشخص و مسلم روس‌ها رو از داشتشون در غرب آسیا عقب کشید. من مخالف اینم که برخی ها میگن روسیه و آمریکا در سوریه معامله کردن. نه، نمیشه معامله کرده باشند، به هیچ عنوان نمیشه معامله کرده باشند، نمیشه. مسئله خیلی پیچیده تر از یک معامله ساده است که ما بخوایم در نظر بگیریم که بله فلانی و فلانی نشستن با هم معامله کردن. این وضعیت خیلی وضعیت متفاوت تری هست و سفر جولانی به مسکو که گفته میشه بنا به دعوت شخص پوتین بوده، به نوعی برای عقب نماندن روس‌ها از سیاست ورزی غربی‌ها در سوریه و نوعی قانونمند کردن ارتباطاتشون با اون طیف طرفدار خودشون در سوریه و به باور من کمک گرفتن جولانی از پوتین برای راضی کردن ایران جهت اجرای یک نقش مثبت در چیز بوده، در سوریه بود. جولانی به خوبی خبر از این داره که به همان اندازه‌ای که روسیه در سوریه نفوذ داره، ایران هم نفوذ داره. ایران 10 سال در سوریه جنگید، صدها هزار نفر را آموزش داد و امروز هم در این کشور یک نیروی مخفی قدرتمندی تربیت کرده، آموزش داده، آماده کرده و جولانی هم ببینید که در برابر شبه نظامیان پیکه و مظلوم عبدی که مورد حمایت مستقیم رژیم صهیونیستی هستند کاری نمیتونه کنه، در برابر دروزی ها هیچ کاری نتونست انجام بده و عملا اردوغان نتونست یک سایه حمایتی خیلی قوی و قدرتمندی رو سر جولانی و سوریه بندازه که اینها بتونند با خیال راحت حکومت کنند. این باعث شده که جولانی که پیش از این از طریق سعودی ها از ایران خواسته بوده، دقیقا در سفر آقای لاریجانی به ریاض، جولانی با وساطت سعودی ها از ایران خواسته بود که بیان و روابط رو برقرار کنند. خیلی نکته مهمی هست ها. جولانی که وقتی دمشق اشغال کرد اینقدر باد توی دماغش افتاده بود به قول مادرم، که این ضرب سر مادرم هست، میگه فرق میخواد بگه خیلی چیز شده، خیلی به یک نوعی از خودش مغرور شده، غره شده، میگه باد تو دماغش افتاده. و میگه همچی باد تو دماغش افتاده بود که میگفت ما دو تا دشمن داریم، ایران و حزب الله. دقیقا این حرفو میزد، این حرفو میزد. ولی دیدیم که سعودی ها با آیه لاریجانی گفتند و پاسخ این درخواست رو آقای بقایی سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمون تو نشست خبری 3-4 هفته پیشش داد، که گفت ما هنوز تصمیمی برای برقراری تماس با دمشق نگرفتیم و جولانی حالا دست به دامن پوتین شده. که یک نوعی جولانی به این نتیجه رسیده باید پای ایران رو به سوریه باز کنه تا شاید بتونه اون خلأ حمایتی رو برطرف کنه. من شنیدم و دیدم دوستانی واسه من پیام دادن و مطالبی رو فرستادن که ترکیه به دلیل حساسیت های رژیم صهیونیستی میخواد فقط یک کمون نوار 30 کیلومتری که در دوره اسد هم دنبالش بود که در شمال سوریه اونجا رو مسلح کنه و تسلیح کنه، در اون نوار 30 کیلومتری بمونه و پایین تر نیاد. این برای جولانی موازنه ایجاد نمی کنه. کشورهای عربی عرضه ایجاد کردن موازنه ندارند. نگاه کنید اسرائیل، من دفتر حماس در دوحه شریک راهبردی آمریکا را با موشک هدف قرار داد، از آسمان عربستان اونجا را زد. سعودی ها اعتراض به این قضیه نکردند، در برابر این حمله سکوت کردند، در برابر این حمله یک محکومیت خیلی ساده و یک نمیدونم جلسه تشکیل بدیم، این چیزایی که صهیونیست‌ها دیگه اصلا عوض پشمم حسابش نمی کنند. خب دیگه جولانی اینا رو دیده، بعد از 10 ماه از اشغال دمشق فهمیده که چه خبره، رفت سراغ پوتین که تو بیا کمک کن. پوتین هم اون دفعه که سال 2014-15 اومد و وارد سوریه شد، از طریق ایران اومد، نه خودش اومد. این ایران بود که روی زمین حضور داشت، این ایران بود که آموزش میداد، این ایران بود که بسیج میکرد. روس‌ها فقط تو هوا بودن، بعدها یک سری یگانهای آوردن اونجا که آموزش بدن و همین آموزش ها و همین درگیری های در جنگ شهری بعدن به دردشون خورد، در اوکراین به دردشون خورد. امروز روسیه در حال یک جنگ بسیار بزرگ گسترده در شرق اروپا با ناتو هست. همون جوری که برخی ها اومدن و گفتن که آقا روسیه چرا به ایران کمک نکرد و یک توقع بی جای بی دلیل علکی سوال برانگیز رو مطرح کردن، در حالی که روسا خودشون یک جنگ خانمانسوز و وحشتناک ترین جنگ طول تاریخه، جنگ روسیه با اوکراین. هر روزش برابر با یک عملیات فتح‌المبین ما هزینه داره. دقت کنید، هر روزش برابر با یک عملیات فتح‌المبین ماست. خب روس‌ها امروز چوری میخوان برن در سوریه و کمک کنند؟ روس‌ها چوری میخوان برن اونجا و نیرو ببرن و موازنه قوا ایجاد کنند؟ اینجاست که به نظر من آقای پوتین لاورنتیف رو فرستاده تا به یک نوعی التماس دعای جولانی رو به ایران برسونه و خواستار این بشه که ایران بره اونجا و موازنه رو برقرار کنه. ولی آیا ایران مثلا حاضر برای جولانی که یک تروریست تمام عیار، شناسنامه دار، مزدور و به لحاظ فیزیکی، مالی، عقلی، ایدئولوژی کاملا وابسته به رژیم ترکیه و قطر و خود آمریکا و رژیم صهیونیست است، بره اونجا و براشون هزینه کنه؟ این سوالی هست که باید بعداً پاسخ داده بشه. این یک نکته. نکته دوم برمیگرده به سفر آقای بهاءالعرجی، دبیر شورای امنیت ملی عراق یا مشاور امنیت ملی عراق به تهران و دیداری که داشته با سردار پایکپور، با آقای عارف، با امیر سلشکر موسوی رئیس داد کل، با آقای عراقچی، با آقای قالیباف و مهمتر از همه با آقای لاریجانی دیدارهای دیگه ای هم داشته که حالا رسانه ای نشده. اون چیزی که دولت عراق منتشر کرده بود، حالا بیانیه که دفتر العرجی منتشر کرده بود، گفته بود که طرفین روابط عراق و جمهوری اسلامی ایران را بررسی و درباره توافق امنیتی مشترک برای امنیت مرزها و وضعیت احزاب کرد مخالف ایران و همچنین تعهدات عراق در رابطه با دور کردن آنها از مرزها و توقف همه فعالیت‌های نظامی و سیاسی آنها رایزنی کردند. در این نشست اقدامات و چالش‌ها در مرزها بررسی شد و طرف عراقی بر پایبندی ثابت خود مبنی بر عدم اجازه به استفاده از اراضی عراق از سوی هر طرفی علیه هر کشوری از جمله کشورهای همسایه عراق تأکید کرد. خب این چیزی هست که دفتر آقای العرجی اعلام کرده، گفته و مورد اشاره قرار داده است. آقای لاریجانی بعد از گرفتن حکم دبیری شورا اولین سفرش رو به عراق انجام داد، در اربعین بود و اونجا حضور پیدا کرد، دیدارهای با آقای العرجی داشت، دیداری با نخست وزیر داشت، دیداری بقیه مقامات عراقی داشت و این توافق امنیتی به دوره سرلشکر سپهبد شهید محمد باقری برمیگرده که طی اون نظامنامه امنیتی مرزهای ایران و عراق تصویب شد و حالا فرماند اونایی که این قرار رو امضا کردن و پیگیری میکردن فرماندهان ما شهید شدن در سپاه و طراحی کرده بودن، ولی خب متن توافق هست. قبل از شروع جنگ من هم در همین جا بارها و بارها اعلام کردم که طرف عراقی قادر یا راضی یا به یک نوعی میشه بگی که توانمند به دلیل برخی فشارها برای دور کردن این تروریست های ضد ایرانی از مرزها نیست. چند دو هفته پیش بود که ویدئویی منتشر شد که نیروی زمینی سپاه موازه این تروریست از جمله تروریست های پژاک رو گلوله باران کرده، هدف قرار داده و به شدت کوبیده و این پیامی بود از طرف ایران که دولت عراق به تعهداتش عمل نکرده. چند وقت پیش هم من دیدم این مردی الدنگ نوچیروان بارزانی جایی اومده بود صحبت کرده بود که شمال اقلیم عراق، اقلیم شمال عراق، اقلیم اجازه نخواهد داد که اینجا به نقطه ضد امنیتی یا چالش برانگیزی برای همسایگان عراق تبدیل بشه، که خب اینم دروغ میگفت و مشخصه که تروریست ها در اونجا حضور دارن، سازماندهی شدن، فعال شدن و حتی حملات رژیم صهیونیستی به شمال غرب کشور ما و حمله به یگانهای مرزی که از خود اقلیم انجام میشد مشخص کرد که اینها دنبال راندن این تروریست ها به داخل ایران و اشغال گرفتن سرپل در واقع در شهرهای شمال غربی کشورمون هستند، به ویژه جنوب آذربایجان غربی و شمال کردستان. خب که این مسئله به دلیل ناتوانی رژیم صهیونیستی در پیشبرد اهدافش، در پیشبرد برنامه و طرحش شکست خورد و علی‌رغم که صهیونیست‌ها جنایت بسیاری در طول مرز کردند و عملاً به یک نوعی در برخی معبرها رو هم تونسته بودند تا یک اندازه‌ای باز کنند، ولی خب چون که این احتمال از پیش می‌رفت و تدابیر خیلی چند لایه‌ای نیروهای مسلح اندیشیده بودند و کاملاً خط تا پنجم ششم رو هم در ما مرزها تدارک دیده بودیم که چیکار کنیم که اگر اینجا آسیب دید ازش بشه دفاع کرد و جلوتر نیان، این تروریست‌ها فهمیدن که اگر وارد بشن تار و مار خواهند شد، نه اینکه شکست خواهند خورد، یعنی به صورت کامل تار و مار میشن. بنابراین واقعیت اینه که اینها فرار کردن و وارد نشدن و سفر آقای العرجی نشون میده که اینها همچنان در شمال عراق مسلح دارن ول میچرخند، دارن سازماندهی میشن و هر چیزی که در حملات ایران آسیب دیده توسط آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و حتی کشورهای عربی و خود باند فاسد و دزد بارزانی دوباره تأمین شده و اینها در حال بازسازی خودشون برای یک فتنه انگیزی دیگه ای هستن. بنابراین العرجی اومد ایران تا شاید بتواند اون بردامهی که ایران برای سرکوب این تروریست ها در شمال عراق رو داره به یک نوعی جلوشو بگیره، چون اخباری وجود داره که نیروهای مسلح تصمیم دارن که در شمال عراق اقدام کنن و این موضوع به دولت عراق هم اطلاع داده شده و العرجی بود و بود و اومد تهران تا بگی که نه ما فلان میکنیم، ما بهمان میکنیم و من میدونم که دارن کلا سر ایران میذارند. ما اگر برنامه‌ای داشته باشیم باید این تروریست‌ها رو نه این که دور کنیم، اینها رو باید دستگیر کنن و ما تحویل بدند. حقیقت ماجرا اینه، اگر ما این کار رو کردیم بالاخره بازی رو بردیم و مسئله رو مغلوبه کردیم. سردار پاکپور در دیدار با العرجی سلشکر پاکپور خیلی شفاف از برنامه‌های جدی ایران برای برقراری امنیت خودش و مرزش گفت و گفت با هیچ کس در این زمین شوخی نداریم، حتی دولتی به اسم دولت عراق که خودش دوست ما میدونه ولی خاکش محل حمله به ایران بوده. ما اخباری داریم و مستندات در اختیار داریم که پهپادهای رژیم صهیونیستی به ویژه پهپادهای اوربیتش، اوربیتیر 5 چی بود اسمش یادم رفت، این از شمال عراق به داخل ایران پرتاب می شدن، از پایگاه های حریر پرتاب شده، از عین الاسد پرتاب شده، از مناطق دور افتادهی در شمال عراق که تحت کنترل همین باند دل دوز و فاسد بارزانی هست پرتاب شده، مستنداتش همش هست. یعنی اینا نمی تونن چیزی تکذیب کنن. حالا دولت عراق می تونه از این فرصت استفاده کنه و قدرت خودش رو به شمال هم گسترش بده، مرزها رو دوباره خودش کنترل کنه، یا اینکه مانند همین یکی دو سال که بودن کلاه سر ایران گذاشتند و خود این تروریست ها رو لباس ارتش عراق تنشون کردن. این تروریست های پژاک و کومله و دموکرات اومدن لباس ارتش عراق تن، مرزبانی عراق تنشون کردن، آوردن تو این پاسگاه های مرزی مستقر کردن و بعد گفتن که بله اینها نیروهای مرزبانی عراق هستند. خب یکی دوبارم ایران ایران رو زد، یکی دوبارم ایران ایران رو زد، پارسال فکر کنم اگر اشتباه نکنم پارسال دو پیارسال بود اینا رو زد، ولی امروز داره چالش میشه تعداد اینها با توجه به اون مسئله پکیکه و ترکیه که به نوعی آزاد کردن هزاران شبه نظامی مزدور برای رفتن به برای خدمت زیر پرچم دیگر گروه ها هستن. وقتی پکیکه نباشه میدونید که پژاک شاخه ایرانی پکیکه است، خب اونها میان و جایی وارد جنگ میشن و وارد درگیری میشن، چون که حیاتشون به یک زندگی کوهنشینی و درگیری بستگی داره و خلق و خوش این شده، بنابراین میان و به عضویت پژاک و کموله و دموکرات در میان که با اینکه اخبار خیلی موثقی هست که صدها تن از شمال عراق وارد سوریه شدن و در شرق سوریه دارن برای این گروه که وابسته به مظلوم عبدی می جنگن و به این نوعی نشون میده که کل برگه های منطقه، کل اوراق قاطی شده و کل شرایط دچار نوعی نانظمی و بی نظمی عمیق شده که نیاز داره که یک طرف این نظم رو برقرار کنه. من اینجا قبل از اینکه نکته آخر رو بگم داشتم در همینجوری تلویزیون می دیدم همین چند ساعت پیش که برنامه به افق فلسطین، حالا اگر دیدم من حتما این رو خدمتون منتشر می کنم، مهمانی داشت به افق فلسطین که این از این مهمان پرسیده شد که تا در مورد جنگنده های سوخ 30 و سوخ 35 پرسید که گفت که جنگنده های سوخ 35 وارد ایران شده، برخی سامانه پدافندی دیگه هم وارد شدند، نکنید وارد شدند، و بعد تاکید کرد که از قبل هم در ایران بودند. این نکات رو مد نظرتون باشه. و این هم اشاره بود که من گفتم خدمتتون بگم، من دیدم یک سری آدم نادان و ابله و کودن، ببخشید، که خبر از اینجا ندارن، یعنی صرفا در اینستاگرام نشستن و با برداشتن کلاه مخاطبان، یعنی دقیقا کلاه مخاطب رو برمی‌دارن، و من همیشه تأسف می‌خورم، میگم این مخاطب بیچاره چه گناهی کرده اسیر اینا شده، و بچه‌ها مطالب اینها رو واسه من می‌فرستند، میگن آی جعفر این درست میگه. آخه من بگم چند نفر درست میگن؟ بگم یک بار دو بار میگم آقا این اشتباه یا درست یا اشتباه یا اشتباه، بار سوم من برام میفرسته. گفتم آقا کسی که دوبار اشتباه کرد شما چرا دنبالش میکنی؟ خب اینا رو من میبینم دیگه، میبینم متاسفانه وجود داره، دوستان میرن دنبال میکنند. و من دیدم اون در مورد سخوسی و سخوسی و پنج که گفتم در حال در رنگ آمیزی شدن، شماره سریالاشون گرفتن، و علال قاعده باید به زودی، حالا یکی از دوستان گفت یک هفته دیگه، ولی خب من چون که ذات نیروی هوایی و نیروهای مسلح کشور رو میشناسم، اصلا استاد نگفتن، استاد مخفی کاری، استاد لاپوشانی هستند، چی بگم، ممکنه به جای یک هفته پنج هفته دیگه، شش هفته دیگه اینها رو منتشر به پرواز در بیارن و به عمومیش کنند این پرواز این جنگنده ها رو. با این حال با تأکید خدمت رو میگم در ایران هستند و حتی رنگامیزی شدند، شماره سریال ها رو هم گرفتند، پایگاهشون هم مشخصه، و همون مهمونشون هم اومد و گفت که یکی از مسائل و مشکل، گفت دقیقا 4-5 ساله که ما درگیر هستیم، دقیقا با این عنوان گفت 4-5 ساله که ما درگیر هستیم و در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم و شلترها و اون مسائل کامل هستیم. دقیقاً بازم گفت که اشراف کاملی ما روی سوخ 35 پیدا کردیم و روش کار کردیم و اون نیروهای لازم را آموزش دادیم، و اینها چیزایی بود که خب ایشون گفت، من که نگفتم، من از 4-5 سال پیش مدام میگفتم بابا اینها تو ایران هستن، پی اومدن، البته سالها پیش اومده بودن ها، سالها پیش اومده بودن، ولی خب اینی که باید بیاد با اونی که بود یکم متفاوت، نوع، کیفیت، تعداد و مسائلش متفاوت بود و دلایلش هم متفاوته و مسائلش هم متفاوت. انشالله که این هم ساعتش خیر باشه و وارد بشه. اما نکته آخر که اینجا خدمتون در موردش صحبت کنم و میخوام خدمتون بگم که چقدر این تحولات جهانی پیچیده و آمیخته از مسائل خیلی بغرنج هست و غیر قابل پیشبینی. همین موضوع دیدار پوتین و ترامپ در بودابست مجارستان بود. من دیدم که رسانه‌های آمریکایی به نقل از کاخ سفید گزارش دادن که این دیدار برگزار نمی‌شود. من چند روز پیش خدمت های دکتر مرندی هم این توضیح رو دادم، فکر کنم این دو روز پیش بود، با هم صحبت می‌کردیم در این مورد. من گفتم اگر این دیدار برگزار هم بشه بعد خروجی نخواهد داشت، و دلیلش هم این بود عمق اختلاف و عمق فاصله درخواست های دو طرف از همدیگر برای پایان جنگ در اوکراین. به صراحت در بیانیه کاخ سفید یک نکاتی اومده بود، حالا من این نکات رو اگر ببینم براتون بخونم که چی گفته بود. اکسیوز نوشته بود که هیچ برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد. خب می‌دونید که دو هفته پیش بعد از صحبت تلفنی پوتین و ترامپ گفته بودند که ما می‌خوایم در بوداپست مجارستان با هم دیدار کنیم، فرد یعنی روز پنجشنبه بود، بعدش ترامپ همین روز جمعه‌ای با زلنسکی دیدار می‌کنه، خیلی هم پرتنش بوده و به روشنی خیلی شفافم گفت که من میخوام این جنگ رو تموم کنم، پوتین خیلی پیشرفت کرده، خیلی پیشنهادات خوبی داده و کوتاه اومده و گفته که شما باید عقب نشینی کنید، برید برید. ولی من یک مطلب دیگه‌ای که وجود داشت خوندم و اون هم این بود که میگفت فاصله درخواست های دو طرف از همدیگه خیلی زیاده و عملا نمیشه که دو طرف چیز کنن، دو طرف به توافق برسن. این نشریه انگلیسی، این ببخشید خبرگزاری انگلیسی رویترز هم یک گزارشی داده بود که روسیه یک اطلاعیه رو به صورت خصوصی به آمریکا ارسال کرده و شرایط پیشین خودش برای دستیابی به توافق صلح با اوکراین رو اعلام کرد. حالا این شرایط چی بوده خیلی بهش اشاره نکرده، ولی حالا رویترز به نقل از مقامات آگاه در کاخ سفید گفته در این اطلاعیه درخواست روسیه مبنی بر کنترل تمام منطقه دونباس و اوکراین تکرار شده است، موضعی که عملا دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه خود مقدم باید در مکانهای اصلی خود متوقف شود را رد می کند. عرضم به حضور شما این صرفا نیست و غربی ها دارن اینو تقلیل میدن به مسئله زمین. موضوع اصلی درخواستی که من در رسانه های روس دیدم این بوده که آمریکا باید تمام تحریم های روسیه رو لغو کنه، تمام تحریم ها باید لغو بشه، تمام تحریم های اروپا باید لغو بشه و تمام پول های روسیه که بلوکه شده و برای اوکراین هزینه شده رو آزاد کنند و پول های روسیه رو پس بدند. و خب خیلی مسائل دیگه هم بوده، در مورد کریمه بوده، در مورد مسئله ناتو بوده، عدم توسعه ناتو به اوکراین بوده، این مسائل اینجوری هم بوده و آینده سیاسی در اوکراین هم مد نظر روسا است. روسا دست بالا رو دارن، نیازی هم به امتیاز دادن ندارن، چوبشو خوردن پولش هم دادن و دیگه به نظر من نیازی ندارن که بیان بیشتر از این در مورد اوکراین بخوان به طرف آمریکایی امتیاز بدن. و به همین دلیل کاملا مبرهن بود که مسئله جنگ در اوکراین ادامه پیدا خواهد کرد. پوتین آدم باهوشی هست و با گفتن این که من میخوام برم صلح کنم و آتش بس کنم و فلان کنم، ولی آقای ترامپ تو با سیاست ارسال تماهوک به اوکراین داری اینو خراب میکنی، نابودش میکنی، باعث شد ترامپ هم بیاد بگه من نه تاماهوک به اوکراین نمیدیم و ما خودمون تاماهوکا رو لازم داریم. و اون دروغ گنده رو در مورد ایران گفت که ما 30 تا، اول خب قبلش گفته بود 40 تا بودد، 30 تا موشک تاماهوک زدیم به تاسیسات هسته‌ای ایران، ولی بعدش مشخص شد که اصلا اینجوری هم نبوده. و آقای عزیزی دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یه توییت زد و اومد و گفت که برید بپرسید ببینم اون 17 تا موشک چی شد، شما 13 تا اصابت داشتید ما 14 تا زدیم. دقت کنید، شما 13 تا به ما زدید ما 14 تا به شما زدیم. این مسئله خیلی مهم است و آره نیاز به فکر داره، العاقل یکفی بالاشاره، این نیاز به این داره. حالا برگردیم به اون صحبت خودم در مورد اوکراین. خب بنابراین جنگ در اوکراین تمام پیدا خواهد کرد و اون روز همون جوری که چند روز پیش هم نوشتم، این به شدت به نفع ماست، به نفع دنیاست که الله مشغل ظالمین به ظالمین باشه و اینها با هم درگیر بشن و وسط ما کار خودمون رو کنیم، چون خیلی کار داریم، خیلی برنامه داریم و خیلی مسئله داریم. و به همین ترتیبی که دیدار پوتین و ترامپ در بوداپست مجارستان مالیده شد، احتمال داره که دیدار ترامپ و رئیس جمهور چین در کره جنوبی در حاشیه نشست سران جی 20 هم مالیده بشه. اختلاف نظرها خیلی زیاده، میگم تنش‌های جهانی عجیب زیاده. دیدید که ترامپ اومد و چین و هند رو تهدید کرد که اگر همچنان نفت از روسیه بخری تعرفه‌ها رو بیشتر میکنم، تعرفه‌ها رو فلان میکنم، ولی هندی‌ها به کتفشون هم نگرفتن و گفتن هر کاری میخوای کن، هر کاری میخوای انجام بده انجام بده، و چون که مسئله برای هندی ها خیلی جدیتر از این نکته است و اثر این موضوع نخریدن نفت روسیه و به نوعی که ناشی از فشار اروپایی ها روی آمریکا برای فشار بر هند، اروپایی ها خودشون جرأت نمی کنن به هند فشار بیارن، خودشو تو چی نشون میده؟ خودشو توی هوا کردن خرید 114 رافال از فرانسه نشون میده، خودش روی قراردادهای نظامی که هندیا با بی ای سیستمز اینجا میخواستن نهایی کنند نشون میده، خودشون روی توافقنامه‌های تجاری که با اروپایی ها داشتند و اعلام نشده نشون میده. بنابراین دنیا آبستن تحولات خیلی زیاد و پیچیده‌ای هست و درک این نیازمند یک فهم عمیق از این روندها و رویدادهاست که داره چه اتفاقی میافته. حالا به عنوان نکته آخر هم من یک مسئله رو در مورد درگیری آتی ایران و رژیم صهیونیستی و این به هر حال شر موشکی که اخیراً رونمایی شد و شما هم دیدید خدمتتون بگم که این هم خیلی مهمه، و اون هم اینه که ایران درسای سنگینی از این جنگ گرفت و این درسای سنگین حالا به یک آموزش جدید و یک برداشت جدید و متفاوت از درگیری تبدیل شده. همونجوری که در گزارش قبل گفتم ایران با وارد کردن میگی 29 های جدید خودش از انبارها به عرصه میدان و تحویلش به پایگاه های شکاری از یک طرف، خرید J-20 از طرف دیگه، میخواد اون امنیت سایت های موشکی رو در حوزه پدافند هوایی تأمین کنه تا دشمن نتونه بهشون آسیب بزنه، و تجربه هم نشون داده که اگر جنگنده ها خیلی خوب میتونند این ریس پرنده ها رو شکار کنند که ما اینکه F-14 های ما و حتی فانتوم های ما در طول این درگیری بر کنار میگ ها کلی از پرنده های دشمن همین پهبادها رو شکار کردند و خیلی از اونها رو به زیر کشیدن و خیلی از اونها رو اجازه ندادن مأموریتشون رو انجام بدن. حالا اینها در کنار هم دیگه باعث شده ما یک سری تغییراتی در آرایش موشکی خودمون داشته باشیم و خیلی از موشک‌ها علی‌رغم اینکه همچنان در شهرهای موشکی نگهداری میشن چون که جاشون امن هست و هیچ آسیبی نخواهند دید، لانچرهای جدید وارد شهرهای موشکی نشدند بلکه تحویل یگانهای عملیاتی سیار داده شدند که در جغرافیای کشور گسترده شدند. اون دفعه من تا جایی که یادم میاد به چند تا شهر موشکی اصلا مجوز شلیک ندادند، به چند تا از این شهرهای موشکی اصلا مجوز شلیک ندادند، لو نرند. ولی خب در شرایط جدید این شهرهای موشکی با یک شکل جدید، با یک شمایل جدید و با یک رویکرد جدید کار خواهند کرد و دشمن نمیتونه اینها رو از کار بندازه، یعنی یک بار شانس از کار انداختن اون داشت. و اینی که برخی ها میگن جنگ دوره، جنگ صورت نخواهد گرفت، اگر رژیم صهیونیستی عاقل باشه با ما در نخواهد افتاد، خب باید در عقلش تشکیک کرد. رژیمی که خودش رو در آستانه یک پیروزی استراتژیک میبینه و میدونه که اگر تا آخر نره شکست خورده، نتانیاهو باید تا آخر بره و چه بسا تا سال 1405 خودش هم کشته بشه و هیچی بعید نیست. به هر حال حوادث اینقدر پیچیده است که هر اتفاقی ممکنه بیفته و هر حادثه ممکنه پیش بیاد و ما شاهد تقلای تمام نیروهای سیاسی در منطقه هستیم، از منبر ترکیه و قطر که میان مثلا خودشون در غزه قاطی باقالی ها میکنن، حالا قطر بیشتر بود، ترکیه خودش بود قاطی میکنه، یا میان راجب پاکستان و افغانستان صلح امضا میکنن، حالا دارن در جای دیگه دارن فعالیت میکنن و میخوان به یک نوعی سوریه رو تقویت کنن، سوریه جولانی رو به قول خودشون تقویت کنن، اما حریف رژیم نمیشن. اردوغان مدام در حال تماس با مثلا امیر کویت، حاکم مجمع جزایر دیلمونه، یا در حال تماس با سعودی هاست، بگه برحال خودش رو نشون بده، با تنها جایی که تماس نمیگیره و نمیتونه تماس بگیره با ایرانه و اونا فکر میکنند دلارهای قطری و دروغ های اردوغانی میتونن فضا را برای اخوانی ها جهت تثبیت موقعیت خودشون باز کنن، اما تجربه نشون داده که همچین اتفاقی نخواهد افتاد و خیلی از مسائل متفاوت تر و خیلی مسائل بغرنج تر از این خواهند بود که ما شاهدش هستیم. حالا دیر وقت هم هست، من خیلی هم حرف زدم براتون، خیلی هم سرتون درد آوردم، ولی مطمئن باشید که این تحولات نشان از بنبست در نظم جهانی داره و این بی‌نظمی خودش رو با یک جنگ بزرگ، با یک جنگ همه جانب نشون خواهد داد. حالا انشالله من برگردم و فرصت کنم با دقت نظر بیشتری خدمتون بگم و آخر آخر هم این نکته رو بهتون بگم به عنوان یک خبر که فرماندهی کل قوا نیروهای مسلح رو به شدت دعوا کردند، خیلی هم دعواشون کردند و از اینکه نتونستند اقتدار موجود در نیروهای مسلح و ضرباتی که به رژیم وارد شده رو به مردم منتقل کنند و روایتگیری رو دست رژیم دادن، ازشون به شدت عصبانی شدند و بهشون دستور دادند که بیان و در این زمینه با مردم بیشتر صحبت کنند، اسناد رو بگند و بگن کجا هدف قرار گرفته، چه اتفاقاتی افتاده و چه مسائلی پیش اومد. این رو من بهتون وعده میدم که شاید خود من یکی از روایتگرهای این باشم و انشاءالله به این مسائل دسترسی پیدا کنم و خدمتون بگم. ببینم خدا چی میخواد، دعا کنید که اگر خدا خواست و در این وادی وارد شدم و یک سری مسائل رو بهتون بگم که حالا باید ببینیم چی میشه. و نکته آخر این که من در مورد اون جنگنده دشمن F-35 که در زنجان هدف قرار گرفته بود و سرنگون شده بود، یک تاییدی رد بالای دیگه هم گرفتم و حتی تاییدی اسارت خلبانش رو هم دوباره گرفتم. این رو با تأکید بهتون میگم، شاید در ضمن اون اطلاعاتی که قرار منتشر بشه این مسائل هم برای نخستین بار منتشر بشن و اگر معامله‌ای در سطح سیاسی صورت نگرفته، ما در سطح رسانه‌ای و امنیتی بتونیم این موارد رو خدمتون با مستندات بگیم. مستنداتش کامل وجود داره، همه چی وجود داره، یعنی اینقدر مستندات عجیب و غریبی وجود داره که حالا 3-4 ماه بعد از گذشت جنگ، شاید 5-6 ماه بعدش، ما با یک شک بزرگی به خود جامعه ما و حتی به دشمن مواجه بشیم و اصلا همه آب روغن قاطی کنن که چه اتفاقی افتاد و چه اتفاقی پیش اومد و دشمن چگونه ضربات دردناکی از فرزندان ایران خورد و امروز تلاش داره با جنجال و هیاهو و شلتاق اونها رو لاپوشانی کنه. ممنونم، متشکرم از اینکه این گزارش رو هم گوش کردید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در مورد خیلی از مسائل صحبت شد، در مورد خیلی از مسائل حالا اظهار نظر شد. امیدوارم که بعد از این هم بتونم در خدمتون باشم مجدد از در جوار بارگاه حضرت سامر الحجاج علی ابن موسر رضا به شما سلام میکنم و خدا قوت بهتون میگم و از همتون ممنونم بابت کمک هایی که به بنده کردید و میکنید، به کانال میکنید. من این رو هم بهتون بگم، دعا کردم برای سلامتی همه اعضای کانال و یک دعا هم کردم مخصوص کسانی که به کانال کمک میکنن و دعا کردم، گفتم خدایا به حق این امام غریب، که را غریب نیست بلکه در دل پیروان خودش در قلبشون حضور داره، به حق حضرت رضا هر کسی که نگاه لطفی به کانال اخبار سوریه داشته و از مال خودش به ما بخشیده و داده، خدا بهش بیشتر ببخشه، خدا بهش بیشتر بده، خدا تنش رو سالم نگه داره، دلش رو خوش نگه داره و به زندگیش رونق بده. و دوباره هم میرم و مجاور که در نزدیکترین جای که به زری هست، انشالله دوباره براتون دعا میکنم و دوباره دست به دعا میشم که خدا به همه شما، به همه ایرانی ها، به همه خانواده شهدا، به ایثارگران، به تمام کسانی که در این مدت برای ایران دل سوزوندن و برای وطن خون دادن، سلامتی طول عمر بده. به شمایی که به کانال کمک میکنید، هوای ما رو دارید، هم سلامتی طول عمر بده. ممنونم ازتون. ببخشید بر من که یکی دو روز که نبودم و گرفتار زیارت سفر زیارتی بودم، کمتر در خدمتتون بودم. وقتتون بخیر. التماس دعا و خدا نگهدارتون.